سلام و درود خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ. من امیری هستم. گفتگویی داریم با یکی از فعالین حقوق بشر در حوزه زنان، خانم آینده آزاد، در ژنو حضور دارن. ایشون همیشه تلاش کردن در این زمینه و من از نزدیک شاهد این تلاش بودم و تشکر میکنم از اینکه دعوت من رو پذیرفتن. سلام بر شما خانم آینده آزاد.
سلام آقای امیری و همینطور سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو.
تشکر میکنم از شما. خانم آینده آزاد، ما میدونیم که در روز پنجشنبه در واقع 8 مارس بود، در همه جای دنیا جشن میگیرن این روز رو. ابتدا بخوام یه ذره کوتاه در رابطه با 8 مارس برام بگید و تاثیر اون در ایران و ما در همین چند روز شاهد بودیم که زنانی که در واقع برای تبعیض در خیابان اومده و اعتراض کردن دستگیر شدن و براشون مشکل ایجاد شده. اطلاعاتی در این زمینه اگه دارید به ما بدید ممنون میشم.
ببینید آقای امیری، تاریخچه 8 مارس برمیگرده به 1857، یعنی زمانی که زنان کارگر نساجی توی شیکاگو با درخواست دست از کار، دستمزدهای عادلانه تر و حتی حق رأی اومدن توی خیابون. اون زمان خب زنها وقتی که کار میکردن تو کارخونه تا روزی 20 ساعت کار میکردن و بعد در اون تظاهرات خیلی عظیمی که انجام شد پلیس حمله کرد، تعدادی رو کشت، تعداد خیلی زیادی زخمی شدن و ماجرای اون تظاهرات هم اونجا تموم شد. منتها بعدن در سال 1910 در حقیقت کنفرانس بین المللی زنان سوسیالیست، خانم کلارا ستکین که یکی از فعالان زنان اون زمان بود پیشنهاد داد که این 8 مارس رو به عنوان روز جهانی زنان قبول بکنن و در سال 1911 در انترناسیونال دوم این مسئله تصویب شد. کشورهای سوسیالیستی این روز رو جشن میگرفتن تا اینکه از سال 1977 سازمان ملل هم 8 مارس رو به عنوان روز جهانی زنان قبول کرد و تصویب کرد این روز رو.
بله.
البته در مورد ایران اگر که بخواهی میتونم بازم توضیح بدم.
بله، من میخواستم اتفاقا خب بیشتر شما در رابطه با ایران میخواهیم صحبت کنیم. میخواهیم ببینیم این 8 مارس حالا از قبل از انقلاب چگونه بوده، بعد از انقلاب آیا به هر حال اگر جشنی برگزار میشد مثل همین اتفاقات اخیری که افتاد، خب زنانی که جشن گرفته بودن در واقع در اعتراض به تبعیض در ایران اعتراضاتی رو تشکیل داده بودن، تجمعاتی تشکیل داده بودن، دستگیر شدن. از اینا برای ما بگید، شرایط در ایران و شرایط زنان رو میخوایم بیشتر بدونیم.
ببینین آخرین باری که زنها اومدن به خیابون به مناسبت 8 مارس 11 سال پیش بود که هم موقع دستگیری های فراوانی انجام شد، در صورتی که تظاهرات زنان معمولا تظاهرات کاملا صلح‌آمیزیه و حقایی هم که خواسته میشه حقای خیلی طبیعی و معمولی هستش که همه جای دنیا حق زنان در نظر گرفته میشه و جز حقوق زنان هست. امسال هم بعد از 11 سال زنان تصمیم گرفتن که مقابل وزارت کار و امور اجتماعی جمع بشن و یه اعلامیه ای رو پخش کردن در رابطه با اینکه ما از پایمال شدن حقوق انسانی و اجتماعیمون بهش اعتراض داریم و در رابطه با این وضعیت میخواییم که بیایم توی فضای عمومی و به جامعه یادآوری بکنیم که ما چه مطالباتی داریم. و بعد در رابطه با این صحبت کرده بودن توی اطلاعیه‌شون که از تبعیض آمیزترین، من این جملات رو میخونم یه پاراگراف هستش که یکی از تبعیض آمیزترین مصادیق ستم بر زنان ستم جنسی در حوزه اشتغال و کار بوده است که منجر به تشدید نابرابری فرودستی فقر زنان شده است. یعنی دقیقا اون چیزی که 1857 زنان به خاطرشون اومدن توی خیابون، امسال هم زنها در ایران به خاطر اون اومدن توی خیابون.
بله.
که اکنون در شرایطی هستیم که نرخ مشارکت در اقتصادی زنان 15.9% هست و 20 میلیون زن خانه دار عملا در چهار دیواری خانه ها محبوس هستند و 3 میلیون نفر زن تحصیل کرده لیسانس و بالاتر از یافتن شغل سرخورده و از شمول بیکاران خارج شدن.
درسته.
در چنین شرایطی محرومیت و تبعیض زنان از استخدام و استخدام رسمی در دستگاه دولتی ادامه دارد. زنان به طور برنامه ریزی شده و آمدانه از بازار کار و اشتغال هست و ترد می شوند و وضعیت شغلیشان بیش از پیش ناپایدار و نامطمئن می شود. زنانی که بنا به ضرورت و نیاز به کار در بخش خصوصی مشغول به کار شدند با دستمزد ناچیز و بدون بیمه و هر نوع مزیت شغلی و در فقدان حمایت قانونی تحت ستمکارانه ترین نوع بهره کشی و استثمار قرار گرفتن و راه ترقی شغل بر زنان بسته شده. اینکه در شرایطی که هیچ گونه تدبیر و امیدی برای اشتغال زنان وجود نداره، زنان عمدتاً و ناچار نیروی کار مشاغل غیر رسمی هستند و همینطور ادامه داره این اطلاعی. خلاصه یعنی منظورم این هستش که این درخواستایی که بودش در اطلاعیه‌ای که میخواستش که زنها برن در خیابان و اعتراض خودشون رو برای یک ساعت، فقط یک ساعت جلوی وزارت کار و امور اجتماعی جمع بشن و متاسفانه جمهوری اسلامی این یک ساعت رو نتونست تحمل بکنه حضور مسالمت آمیز زنان رو در خیابان.
درسته. خانم آینده، شما اشاره به این کردین که آخرین تجمعی که زنان داشتن 11 سال پیش بود. 11 سال پیش تا الان تقریبا یه پروسه زمانی خیلی طولانی بوده. چی میشه که 11 سال زنان مثلا نمیان در خیابونا و حق خودشون رو مطالبه نمیکنن؟ به خاطر در واقع سرکوب و خشونتی که از طرف حاکمیت بوده این در واقع اتفاق افتاده، یا که عدم اطلاعات یا آگاهی بوده به نظر شما؟
نه، من به نظرم مسئله عدم آگاهی که نیست اصلا، مسئله دقیقا همون سرکوب هست. یعنی که آخرین باری هم که زن اومدن توی خیابون به شدت سرکوب شدن، دستگیر شدن. الان ببینید من اسم دستگیر شدگان رو براتون میخونم، شما تقریبا همشون رو میشناسین، فعالین زنان هستن، مقاله مینویسن، کار میکنن روی این موارد. و مثلا خانم شهلا انتصاری، خانم زهره اسدپور، مثلا خانم زهره اسدپور سالهاست روی این مسئله اشتغال و زنان کار میکنه و موقع دستگیری ما شنیدیم که کتکم خورده، دهنش لبش پاره شده و برم داشته زمانی که رفته دستگیرش کردم. یا خانم بنفشه جمالی روی حقوق زنان مدام کار میکنه، خانم سودابه رخش، خانم آزاد بهکیش، عاطفه خسروی، مرضی امیری، بهار اصلانی، مشید اسدپور، مرضی امیری، مولود حاجی زاده، معصومه اکبری، عاطفه خسروی، زهرا احمدی، آینا قطبی یعقوبی، زهرا آیتی و البته مردان دیگری هم هستن که مردا هم همراه زنان بودن در این تجمع، آقای علی سالم، آقای پیمان چهرازی، آقای مهداد قاضی، فکر کنم 5 نفر هستن کلن متا، آقای جواد عباس تبللی. و اینا رو هنوز نگه داشتم، روز اول 135 نفر دستگیر کردم، تعداد خیلی زیادی رو به اسم اینکه حجابشون درست نیست توی خیابانهای اطراف دستگیر کردن قبل از اینکه جمع بشن جلوی خود وزارت خونه، ولی اونا رو آزاد کردن. تا حدی مثلا ما شنیدیم تو اخبار که یه خانمی با بچه خیلی کوچیکش دستگیر شده بود، یه دختر 10 ساله دستگیر کرده بودن، یه خانمی که راه بشه نمیتونسته بره، به سختی میتونسته راه بره، اونو دستگیر کرده بودن. تعدادی ها همون شب آزاد کردن، تعدادی ها فرداش آزاد کردن، ولی این تعداد رو در حقیقت بردن به زندان خانما رو، زندان بگین اسمش
زندان اوین،
نه قرچک بودن و مردان رو به زندان فشفویه. یعنی حتی اینا رو میدونین که شما باید در نزدیکترین محل ببرن زندان، یعنی به زندان اوین نبردن، از گذر رو مستقیم بردن به دو تا زندانی که بسیار شرایط بدی دارن و دورتر از 50 کیلومتر فاصله شه با تهران.
درسته. خانم آینده، حالا سوالی که پیش میاد، خب مثلا شما گفتین عدم آگاهی نیست، مردان در این زمان چقدر حمایت میکنن از زنان در واقع در رابطه با حقوق زنان؟ آیا مردان هم آگاهیشون رفته بالا، مردانی که به هر حال تو اون جامعه هستن، خواهرشون، مادرشون، حمایت از حقوق زنان میکنن. شما اینو مشاهده کردید، شما به عنوان فعال حقوق بشر خب به هر حال سالها دارید در این زمینه فعالیت میکنید، در اکثر نشست ها نشست بودید، به هر حال از حقوق زنان دفاع کردید. آیا اینو شما تونستید مثلا تاثیرش رو ببینید در از سالهای گذشته تا الان چقدر تاثیرگذار بوده روی مردان ایرانی در واقع؟
بله، من فکر میکنم که تاثیر داشته، برای اینکه به طور کلی وقتی که گفتمان حقوق بشر و گفتمان حقوق زن و هم گفتمان جامعه میشه، این اطلاعات به مردها هم میرسه و خیلی وقتا، اکثر وقتا من معتقد به این هستم که مردها بدون این که بدونن که دارن حقوق زنان رو نقض میکنن، بر مبنای عادت تربیتیشون یا عادت جامعه این کار رو انجام میدن. یعنی اینکه در صورت که بدونن این کاری که دارن انجام میدن داره حق نزدیکترین آدماشون رو ازشون میگیره و باعث ناراحتی اونا میشه، این کار انجام نمیدن. منتها خیلی وقتا این در حقیقت امکاناتی که مردا توی جامعه دارن یادشون میره که بر مبنای کار مساوی زنان هم و یا حتی بیشتر زنان هم ساخته شده. در نتیجه من فکر میکنم که آگاهی خیلی کمک میکنه و من معتقد هستم که مردان در جامعه ایران میتونن حتی بهتر هم بشن و کلن هم اعتقاد سازمان ملل هم همینطور تمام متخصصینی که روی مسائل زنان کار میکنن این هستش که تبعیض علیه زنان بدون همکاری مردان نمیتونه از بین بره، خشونت علیه زنان بدون همکاری مردان نمیتونه از بین بره. در نتیجه مردها عضو بسیار مهم این جنبش هستن و من خیلی خوشحالم از این که توی خبرهایی که از ایران اومده بود در مورد این صحبت میکردن که توی این تجمع مردم عادی اومده بودن، فقط فعالان نبودن و مردان و زنان با هم اومده بودن، بچه های مدرسه ای اومده بودن و این نشون دهنده این هستش که جامعه در کلیتش خواستار این برابری حقوقی هست.
درست.
حالا هر چقدر که حاکمین نظراتشون نظرات قرنهای گذشته باشه.
بله، اون خب جای در واقع شوکگذاری داره که مردان ما به اون آگاهی رسیدن. خانم آینده، شما الان در نشست در واقع 37 در سازمان ملل هستین، آیا در این نشست هم در رابطه با زنان در واقع موضع گیری یا پنلی وجود داره یا نه؟ اگر داره توضیح در
خواهش میکنم. متاسفانه نشست ماه مارس چه سازمان ملل بیشترین تاکید و پنلایی که داره و جلسات که برگزار میشه در رابطه با کودکانه، با اینکه 8 مارس در حقیقت توی این روز توی این نشست قرار میگیره، وسط این نشست میشه. چند تایی پنل در رابطه با مسائل زنان بود ولی بیشتر زنان آفریقایی و اینها بودش. ماه جوان هستش که بیشترین تاکید روی مسائل زنانه، یعنی اینکه توی اون نشست حتما بیشتر مسائل زنان مطرح خواهد شد. ولی خب همونطور که خبر دارین بالاخره گروه ایرانی که اینجا داره کار میکنه و فعال هستش که ساکت نمینشینه، یا حداقل مثلا همین 8 مارس مثلا بعد از اینکه دستگیری زنها در ایران اتفاق افتاد، من یه سخنرانی داشتم توی یکی از ساید ایونت ها و اونجا در رابطه با مدافعان حقوق بشر بود سخنرانی من. خب من به تفصیل در رابطه با اتفاقی که توی ایران افتاد صحبت کردم. اینجوری نیستش که ما ساکت بمونیم.
شما این صحبت رو کردین، گروهی که در واقع ایران اومده بودن واکنششون چی بود؟
اونا توی ساید ایونت که نبودن. ببینید گروهی که در اثرت ایران میاد، یعنی اون هم نمایندگان دولتی هم نماینده های غیر دولتی که به شدت از شدت از طرف حکومت حمایت میشن، اونا تقریبا هیچ وقت راجع به مسائل زنان داخل ایران حرف نمیزنن. اگر که بزنن یک گزارش سفیدی رو اینجا ارائه میدم در رابطه با اینکه ما این تعداد زن سرپرست خانوار رو براشون مثلا کلاس گذاشتیم، آموزش دادیم، یا اینکه از طریق بهزیستی بهشون مثلا داریم کمک هایی میکنیم. ولی بیشترین صحبتی که می کنم یا در رابطه با اثرات تحریم در ایران یا اینکه بسته به اینکه کدوم کشور بیشتر بهشون اعتراض بکنه در رابطه با حقوق مثلا مسلمانان در اون کشور صحبت می کنم.
بیشتر در اون
یعنی
فرافکنی می کنن دیگه.
فرافکنی میکنن، توجیه میکنن کارهایی که انجام میدم، یعنی در حقیقت به دنبال این نیستن که اینجا چیزی رو یاد بگیرن و سعی بکنن که از تجربیات کشورهای دیگه استفاده بکنن برای اینکه وضعیت رو داخل ایران بهتر بکنن.
مثلا که خودشون مدعی هستن که قرار است انقلاب خودشون به همه جا صادر کنن، قرار نیست از کسی یاد بگیرن. ما چون وقتمون رو به پایان هستش، آخرین سوالی که میخوام خیلی کوتاه جواب بدین در رابطه با فعالین حقوق بشر و رسانه ها چقدر تاثیر در آگاهی مردم داشته؟
به نظر من خیلی تاثیر خوبی داشتن و به نظر من کار مربوط به حقوق بشر و حقوق زنان کاری نیستش که ما بگیم خب دیگه خوب شد تموم شد، در به خصوص در جامعه ایران که میدونیم که چقدر وضعیت بد هست. برای همین هر چه بیشتر رسانه ها روی این مسائل کار بکنن، هر چه بیشتر انسان ها آشنا بشن با مشکلاتی که وجود داره و با حقوقی که باید بدون اینکه دلشون بخواد دارن نقض میکنن، ممکنه که به این مسئله فکر بکنن دوباره زمانی که دارن اون کار رو انجام بیادن یا یادشون بیفته که من نباید این کار انجام بدم. خب البته متاسفانه ما دسترسی خیلی خاصی به تغییرات قانونی نداریم، کما اینکه مثلا در ایران ازدواج کودکان کاملا قانونی هستش، ازدواج چند همسری کاملا قانونی هستش، اینکه مرد اجازه نده زنش از در خونه پاشو بیرون بذاره کاملا قانونی هستش و اینا مسائلی هستش که خب بعد توی قانون هم کاملا عوض بشه دیگه.
خب من تشکر میکنم از شما خانم آینده آزاد که وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتین. خدا نگهدارتون.
با تشکر از شما.
خدا نگهدارتون.